اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در رابطه با بررسی آیات الابدان در قرآن کریم بود و بنابراین شد که آیاتی که جنبه طبی داره را مطرح کنیم و مختصری توضیح بدیم. ابتدا هم به این نکته اشاره بکنیم که قبلا بیان کردیم که آیات طبی یا با صراحت به عوامل بیماریزا و یا عوامل درمانی و یا عوامل پیشگیرانه و یا اینکه به یکی از نعم خداوند به انسان که حکم قضا رو برای انسان داره و در حقیقت جسم انسان رو تغذیه میکنه اشاره میکنه، حالا یا با صراحت وارد شده یا با اشاره وارد شده و یا اینکه تعدیل آیه این گونه هست که امام معصوم حقیقت و تعدیل آیه را بیان میکنه. یکی دیگه از آیات طبی قرآن آیه شریفه ولا تنس نصیبک من الدنیا، نصیبت رو از دنیا فراموش نکن. برای اینکه این آیه معنا بشه لازم هست یکی دو آیه از قبل از این آیه مطرح بشه تا ببینیم منظور چی هست. می‌فهمد ان قارون کان من قوم موسی، قارون یکی از ثروتمندان قوم موسی بود که در برخی روایات اومده قارون از بنی اسرائیل و از سبتیان موسی و پسرخاله حضرت موسی سلام الله علیه بودن. فبقا علیهم، که بر آنان طریق ظلم و طغیان را در پیش گرفت، به قوم موسی ظلم میکرد، طغیان میکرد. و آتیناه من الکنوزه ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبت اولی القوت. میفهمم ما آنقدر گنج و مال به او دادیم که بر دوش کشیدن کلید آن گنجها صاحبان قوت را خسته می کند. عصب یعنی مردان قدی، اولی قوت صاحبان قوت در برخی روایات وارد شده و ما یکون و اولو قوت الا عشرت و آلاف، این صاحبان قوت دیگه کمتر از 10,000 نفر نیستن. حالا یا این که قوت اینها به اندازه 10,000 نفره یا تعدادشون، ولی چون تعبیر قوت به کار برده میفهمد تعدادشون، عصبه یعنی جمعی از مردان، جمعی از مردان نیرومند که اینا قوتشون راسته مثلا 10,000، کمتر از 10,000 نفر انسانهای عادی بوده، پهلوانای اون زمان، مثلا پهلوانای اون زمان ها جمع میکرد که بخواد کلید خزائنشون را حمل بکنن، تازه اونا حمل میکردن و خسته میشدن، اینقدر سنگین بوده کلیداه خزائنش. خب بعد می‌فرماید که از قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. قوم حضرت موسی به قارون میگفتن که لا تفرح، شادی غرور آمیز نداشته باش، به فراوانی مال شادی مکن، چرا که خداوند انسانهایی که مغرورانه شادی میکنن و شادی آنها از سر مستی هست را دوست نمی دارد. ان الله لا يحب الفرحين، نمیخواد بگه خدا انسانهای شاداب رو دوست نداره، اون شادابی که معلول به خود بالیدن از مال زیاد هست، اون شادابی که معلول از تکبر زیاد هست، طوری که فرد به خاطر مال زیاد حالت مستی به خودش گرفته، این منظور هست. اینکه در روایت می‌فرماید که والفرح مکروه عند الله، شادمانی نزد خدا ناپسند است، همین شادمانی است که همراه با غفلت از یاد خدا و همراه با غرور و تکبر و فخر فروشی باشه. ببینید در روایت فرمود اوحى الله تبارک و تعالی الی موسی، خداوند وحی کرد به حضرت موسی لا تفرح به کثرت المال، شادمان نباش به زیادی مال، به بالی به خودت، ولا تدع ذکری علی کل حال، یاد مرا رها نکن در هر حال، فان کثرت المال تنسی از ذنوب، زیادی مال و مال زیاد گناهان را به فراموشی وامی داره، موجب میشه که انسان فراموش بکنه که این همه گناهکاره، و ترک و ذکری ینسی القلوب، و ترک یاد من قلب را به فراموشی وامی داره که قلب ناآگاه باشه، از خودش، از حال خودش غفلت بکنه. بعد می‌فرماید وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، به هر چیزی که خدا به تو عطا کرده است بکوش تا دار آخرت و خانه آخرت را تحصیل کنی. یعنی امکاناتی که خدا به تو داده همه این امکانات ابزاره، اون ابزارها را هدف ندون، نگاهت نگاه ابزاری باشه، ابزار خیلی خوبیه، وسیله خیلی خوبیه برای اینکه تو رو به آخرت برسانه، به اونجایی که حقیقتاً داره، میشه بهش گفت دار، میشه گفت خانه، میشه گفت مسکن. پس وابتغ تحصیل کن، به دست بیار، فیما آتاک الله، در اون چیزایی که خدا به تو داده، خودت اینا رو به دست نیاوردی، خدا برای امتحان تو پول ثروت زیادی در اختیارت قرار داده تا مثلا ببینه به نیازمندان کمک میکنی یا نه. خب قارون کمک نمیکرد، هم موسی، هم مبلغین، هم قوم موسی، عقلای قوم موسی تذکر بهش میدادن که اینها ابزار امتحانه، سعی بکن این مال و ثروتت را در راه درست استفاده کنی، سعی کن فرصت رو غنیمت بشماری و خانه آخرت رو آباد بکنی و انفاق بکن. گاهی وقتا پیامبران تذکر میدادن به برخی سرمایه داران که انفاق بکنید از اون چیزایی که خدا بهتون داده، اونها میگفتن که اگر خدا میخواست خودش بهشون عطا میکرد، پس این که خدا بهشون نداده معلوم میشه چی؟ خدا نمیخواسته. این مغالطه است. مغالطش چیه؟ مغالطش این است که تفکیک بین عالم تشریع و عالم تکوین نکردن. بله خدا اگر تکوینن میخواست همه را سرمایه دار قرار میداد، تکوینن اگر میخواست، ولی خدا تکوینن نخواسته. بعضی ثروتمند، بعضی فقیر، ولی تشریعاً خواسته همه وضعشون خوب بشه. دستور داده اون کسی که فقیر ثروتمند هست به اون کسی که فقیر هست عطا بکنه تا اون هم در گشایش به سر ببره. دنیا دنیای امتحانه، وگرنه تکوینن خدا همه رو میتونست مؤمن قرار بده، همه رو میتونست هدایت کنه، همه رو میتونست سرمایه دار بکنه. بعد میفرماید که ولی یه روایت دیگه هم اینجا هست در ذیل این که خدا انسانهای فرحناک و شادمان رو دوست نداره، گفتیم اون کسانی هستن که شادشون بر حسب غرور و تکبر و فخر فروشی. شخص خدمت امام صادق علیه السلام میرسه و میگه که به ابی انت و امی اذنی موعظتن، پدر و مادرم فدای شما باد، موعظه‌ای به من بکن. حضرت در یکی از فقرات این موعظه می‌فرماید ان کانت العقوبه من الله عز وجل حقا فالفرح لماذا، اگر عقوبت از ناحیه خداوند و اگر جهنم برحق است این شادمانی های ما به چه دلیله؟ ما چه ضمانتی داریم که بهشتی بشیم؟ چه ضمانتی وجود داره که اون عقوبت ها به ما نرسه؟ پس مؤمن باید بین خوف و رجا باشه. بعد میفهمد ولا تنس نصیبک من الدنیا، نصیبت را از دنیا فراموش نکن. این گفته گفته کیه؟ یعنی صدر آیه که فرمود وقت قفی ما آتا کالله دار الاخره، به وسیله این مال و ثروتی که خدا بهت داده آخرت رو طلب بکن و نصیبت رو از دنیا فراموش نکن. این سخن سخن کیه؟ این سخن طبق بقیه آیه یا سخن بله و قال الذین اوتوا العلم، و گفتن اون کسانی که خدا بهشون علم عطا کرده. اوغلای قوم حضرت موسی بودن، موحدین قوم حضرت موسی بودن یا خود حضرت موسی، به هر حال دست پرورده حضرت موسی بودن و قرآن تأیید کرده سخن اونها را، قرآن سخن اونها را تأیید کرده. ولا تنس نصیبک من الدنیا، نصیبتون را از دنیا فراموش نکنید. شاهد ما از آیه طبی همین فقره از آیه هست، همین جزء از آیه هست که نصیبتون رو از دنیا فراموش نکنید. روایتی داریم سلسله سند از برخی از ائمه اطهار میرسه با آقا امیرالمومنین که حضرت فرمودند ولا تنس نصیبک من الدنیا، یعنی لا تنس صحتک، سلامتیت را فراموش نکن، و قوتک، قوت و نیروت را فراموش نکن، و فراغک، فراغتی که داری را فراموش نکن، از این فراغتت خوب استفاده کن، همیشه آدم فراغت نداره، و شبابک، جوانیت را فراموش نکن، همیشه جوان نیست، یه وقت پیر میشه و دیگه کار از کار چی؟ گذشته، دیگه نمیتونه درس بخونه، معنویت به درس بیاره، حتی کار خوب بخواد خیلی انجام بده، عمل صالح بخواد انجام بده. و نشاطک، نشاطت را، شادابیت را و خوش اخلاقیت را، همه این کمالات را در جوانی باید به دست بیاری. وقت پیری پادشاهی هم نمی آید به کار، درسته؟ ان تطلب به حل آخرت و به وسیله این سلامتیت و قوتت و فراغتت و جوانیت و نشاطی که به دست آوردی آخرتت را طلب کن. پس این آیه یه آیه طبیه. نصیب ما چیه تو این دنیا که نباید فراموش کنیم و باید به دست بیاریم؟ این عقلای قوم حضرت موسی به قارون گفتن که بله، اون چیزی که خدا بهت داده را در راه آخرت صرف بکن، ولی نمیخوایم بهت بگیم خودت استفاده نکن. یه وقت فکر نکن مثلا ما داریم میگیم که همه پول و ثروت رو بده به فقرا. نه، نصیب خودت رو فراموش نکن. نصیب خودت ببین چند بخش میشه: صحت و سلامتی، یه بخشی از این پول و ثروتت باید خرج خورد و خوراکت بشه، غذاهای سالم بخوری، و قوتک، و مثلا نرمش کنی، ورزش بکنی، قوت به دست بیاری، و فراغک، برنامه‌ریزی بکنی، از فرصتها خوب استفاده بکنی، و جوانیت خوب استفاده کنی، و از عوامل نشاطزا یه جایی لازم هست مثلا هزینه بکنی، مسافرت بری، شادابی به دست بیاری، این کار رو بکن. چون اگر این نشاط تو تحقق یافت و به دست آوردی، از عهده بقیه امورم چی؟ برمیای. منتها اینا ابزارهای خوبی هم هست. سلامتی نداشته باشی نمیتونی خوب نماز بکنی. نفس انسان مشغول جسم میشه. ولی ان تطلب به حل آخرت، بعد اینا ابزار به دست آوردن آخرت باشه. بعد در ادامه میفهمه و احسن کما احسن الله الیک، خوبی بکن به بنده های خدا آنچنان که خداوند به تو خوبی کرده است. میگه در قیامت یه مردی را میارن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و آل محمد، یوتی یوم القیامته با رجلن، یه مردی رو میارن، فیقال احتج، بهش گفته میشه که استدلال بیار، احتجاج کن. فیقول یا رب خلقتنی و هدیتنی و اوسعت علی، پروردگارا مرا خلق کردی، مرا هدایت کردی، توسعه به زندگی من دادی، فلم ازل اعسع علی خلقک و ایسر علیهم. میگه که به من توسعه دادی، فلم ازل اعسع علی خلقک، منم دائما بر مخلوقات تو توسعه میدادم، انفاق میکردم، هدیه میدادم، و عیسر و علیهم آسون برشون میگرفتم. لکی تن شرع علا حازل یوم رحمتک، تا اینکه رحمتت رو در چنین روزی برای من نشر بدی، و تو یسره و برای من امرو آسون بگیری. من برای بندگان تو آسون میگرفتم، دوست داشتم که تو امروز برای من آسون بگیری. فیقول رب جل ثناؤه و تعالی، خداوندم جل و تعالی می فرماید که بله، صدق عبدی، راست گفت بنده من، ادخلوه الجنت، او را وارد بهشت بکنید. احسن کما احسن الله الیک، خوبی کن آنچنان که خداوند در حق تو خوبی کرده. ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين، فساد در زمین نکن، طلب فساد در زمین نکن، حیف و میل بخوای بکنی، ریخت و پاش بخوای بکنی، اجحاف در حق محرومان و مظلومان بخوای بکنی که در حقیقت اجحاف در حق خودت در ابتدا کردی، حق خدا رو ندی، حق الناس رو ندی، و فساد بکنی، فساد اقتصادی، فساد فرهنگی در جامعه، در سطح زمین به وجود بیاری، هوا رو آلوده بکنی، فضای جغرافیایی رو برهم بزنی، حرس و نسل رو برهم بزنی، از بین ببری، تغذیه مردم رو ناسالم بکنی، اینا همش از مصادیق فساده. دلیل نمیشه چون وضعیت خوبه بخوای هر کاری بکنی، اجازه نداری. چون سرمایه دار هستی، زور اقتصادی زیاد هست، بخوای فقرا و نیازمندان را له بکنی. لا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. بعدم بخوای پولی که از مردم به دست آوردی بعد بگی خب حالا من میرم مثلا فلان جا فلان، پولی که در اثر گرون فروشی مثلا یا کم فروشی و اجحاف در حق مردم به دست آوردی و حق مثلا اون کارگر رو ندادی، بعد بگی من حالا میرم فلان جای نظری هم میدم. میگه نه، ان الله لا يحب المفسدين، خدا مفسدین رو دوست نداره. در روایت فرمود فساد الظاهر من فساد الباطن، فساد ظاهر به خاطر فساد باطنه. اگر یه جایی دیدیم که مثلا از ظاهر یه فردی ظلم و فسق و فجور میباره، به خاطر اینکه اول لباس توحیدش رو در آورده. و من اصلح سریرته اصلح الله علانیته، کسی که باطن خودش رو اصلاح کنه خدا ظاهر او رو اصلاح میکنه. و من خان الله فی سرحتک الله ستره فی العلانیه، کسی خیانت بکنه به خداوند در پنهان، خداوند پرده آبروی او را کنار میزنه و آبروی او را میبره به صورت آشکار. و اعظم الفساد ان یرضی العبد بالغفله عن الله تعالی، بزرگترین فساد اینه که انسان راضی بشه به اینکه از خدا غافل باشه. هیچیش نیست از اینکه از خدا غافله. و هذا الفساد یتولد من طول العمل والحرص والکبر، این فساد نشأت یافته از آرزوهای طولانی، حرص و طمع طولانی و کبر و تکبر. کما اخبر الله فی قصه قارون فی قوله، آنچنان که خداوند راز این مطلب را در قصه قارون ذکر میکنه. ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين، دنبال فساد در زمین مباش چرا که خداوند مفسدین را دوست نداره. بعد فرمود و کانت هذه الخصال من صنع قارون و اعتقاده، این خصوصیات حرص و کبر و آرزوهای طول و دراز در قارون بود. و اصلها من حب دنیا، اصلش به خاطر این بود که قارون دنیا رو دوست داشت، تمام هدفش دنیا بود. برای همین اغلای قوم موسی به او گفتن که آخرت رو طلب کن، دنیا وسیله است. اصلها من حب دنیا و جمعها و متابعت نفس و هواها، اصل این حب دنیا به خاطر متابعت از هوای نفسه و اقامت شهواتها، برپا داشتن شهوات نفسه. و حب المحمده، دوست دارم که تعریفشون رو بکنن. و موافقت شیطان و پیروی میکنن از شیطان و اتباع خطواته، پا جای پای شیطان میگذارن. و کل ذالک مجتمع تحت الغفلت عن الله و نسیان مننه، تمام این امور جمع شده زیر عنوان غفلت از خدا، غفلت از یاد خدا، غفلت از قیامت و نسیان مننه، فراموش کردن اینکه این نعمت از خداست نه از ما. حالا ببینید در ادامه آیه دیگه هم هست، اینو بخونیم و بعد بحثو تموم کنیم. قال انما اوتیته علی علم عندی، قارون گفت که من با مدیریت خودم، با تلاش خودم، با فکر خودم این همه پول و ثروت رو به دست آوردم. یا اومده و کان یعمل الکیمیا، بر اساس علم کیمیا من تونستم این همه پول و ثروت و اینها به دست بیارم. بعد در جواب او گفته شد، حالا یا حضرت موسی یا عقلای قوم موسی که تربیت شده حضرت موسی هستن، یا خود خداوند، اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون، آیا ندانستن که خداوند به هلاکت رساند قبل از این از اقوام گذشته، من هو اشد منه قوتن، کسانی را که قوتشون بیشتر از قارون بود و اکثر و جمعا بیشتر پول جمع کرده بودن، ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، و موقعی که قیامت شد دیگه نمیان اونجا بشینن باشون بحث بکنند و گفتگو کنند، بدون سوال میفرستندشون توی جهنم. ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، یا این معنا رو داره که گفته شد برخی احتمال دادن، یا اینکه در رابطه با گناه گذشتگان از اینها سوال نمیشه، هر کسی در رابطه با گناه خودش ازش سوال میشه، ان ذنوبهم، نسبت به گناهان دیگران نه، گناهان خودش. و یا اینکه نه، اصلا بدون سوال دیگه اتمام حجت شده برشون، اینها میگیرندشون با حقارت میبرندشون داخل جهنم. فخرج علی قومه فی زینته، میگه یه روزی قارون لباس زینتی پوشیده بود طوری که لباسش هم رو زمین کشیده میشد. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، ببینید، گفتن کسانی که حیات دنیا را طلب می کردن، تمام هم و غمشون دنیا بود، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. یه بعضی افرادم امروز همینطوره، یه سرمایه داری را که می بینن می خوش به حالش، خواهش که ما هم مثل اون بودیم، این اصلا غم و غصه تو زندگی نداره، همه چیزش اوکیه، همه چیزش فراهمه. این اشتباهه. ببینید، اولا اگر اونا طالب دنیا باشن، دنیا طلبن، که اصلا نباید انسان طالب دنیا رو مقبوط خودش قرار بده، و اگر میخوای قبطه حال کسی رو بخورید، المقبوط و من سلم دینو، کسی که دین سالم بوده شایسته قبطه است، نه اون کسی که دنیا طلبه، اونا باید قصه برش خورد چون ضایع کرده خودشا. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، یا لیت لنا، ای کاش برای ما مثل ما اوتی قارون، به همون اندازه ای که قارون پول و ثروت و گنج و جواهر داشت، کاش که به همون اندازه هم ما داشتیم. انهو لزو حزن عظیم، چرا که او خوشه، خیلی بهره فراوانی از زندگی برده و داره لذت میبره. حالا دقت کنید، وقال الذین اوتوا العلم، و گفتن کسانی که صاحبان علم بودن، علم واقعی بهشون داده بوده خداوند، عطا شده بهشون علم، ویلکم، وای بر شما. معلوم میشه این جمله رو بر زبان میوردن، این تو دلشون نبوده، تو دلشون میگفتن خوش به حال قارون. ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، ثواب خداوند بهتر است برای کسی که به او ایمان آورده و عمل صالح انجام میدهد. ولا یلقاها الا الصابرون، و به اون ثواب خداوند نائل نمیشوند مگر کسانی که در دنیا صبر پیشه میکنند. حالا اینجا دقت کنید، میگه فخسفنا بهی و بداره الارض، پس از اندک زمانی ما هم او را با خانه و گنجهایش به زمین فرو بردیم، زمین شکافته شد، قارون و مال و ثروت و خونه و قصر و همه چیزش فرو رفت تو زمین. فخسفنا بهی و بداره الارض، فما کان له من فعت ینصرونه من دون الله، غیر خداوند که هیچ گروهی پیدا نشد که بتونه یاری به او برسانه، هیچ کس نتونست برش کاری بکنه. و ما کان من المنتصرین، از ناحیه خود خداوند هم که به دشمن خودش که خدا یاری نمیرسونه، از ناحیه خداوند هم خودش نتونست به خودش یاری برسونه، هم خدا امداد و نصرت به او نرسان چون دشمن خدا بود، و هیچ گروه دیگری هم نتونستن به او یاری برسونن. حالا بعد بله آیه آخری نمیفهمه، و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، صبحگاه همان روز گذشته، صبحگاه و اصبح، صبح کردن کسانی که تمنوا مکانه بالامس، کسانی که آرزو کردن در روز گذشته که در مکان او قرار بگیرن، در جایگاه قارون قرار بگیرن. من میگفتن کاش که ما هم مثل قارون وضعمون خوب بود. یقولون وی که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر، با خود میگفتن ای وای بر ما و آرزوهای ما، گویی خداست که هر که از بندگان خود را بخواهد روزی فراوان میدهد و هر که را بخواهد روزی تنگ قرار، به قول معروف تنگ، بله روزی کمی قرار میدهد، روزیشو تنگ میکنه. لولا ان من الله علینا، اگر نه این بود که خدا بر ما منت گذاشت، لخسف بنا، ما هم در زمین فرو رفته بودیم. منت خداوند بود بر ما که مثل قارون نبودیم و نشدیم. لخسف بنا وی که انهو لا یفلح الکافرون، ای وای که گویا کافران هرگز فلاح و رستگار نمی شوند. از شاهد ما چی بود؟ حالا توفیقی شدیم قبل و بعد این آیات رو بخونیم برای نورانیت قلبمون و تذکر. ولی شاهد ما همون لا تنس نصیب که من دنیا بود، که روایت چند مصداق ذکر کرد برای نصیب، یک صحت سلامتی، دو قوت، سه فراغت، چهار جوانی و پنجم چی؟ نشاط. همه اینها جنبه های طبی داره، اگرچه در ظاهر مشخص نیست، ولی امام مصادیق نصیب رو ذکر کرده که نصیب ما از دنیا چه چیزهایی هست. صحت و سلامتی نصیبهای ما در دنیاست که نباید فراموش بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آله طاهری. آجه بزنم بود جا بزنم.